معمولاً وقتی صبح از خواب بیدار میشی چه احساسی داری؟ آیا موقع بیدار شدن سرشار از انرژی و حس لذت بردن از زندگی هستی؟ حتی اگر اون روز یه روز سرد زمستونی باشه، یا اینکه نه، وقتی که بیدار میشی به محض اینکه بیدار میشی فکر میکنی که یه روز خسته کننده دیگه هم شروع شد، ای کاش من اصلا یه جای دیگه ای بودم، یا اینکه ذهنت پر میشه از نگرانی درباره اتفاقایی که افتاده یا اتفاقایی که قراره بیفته.
شما به پادکست رادیو توانمندسازی گوش میکنید. در این پادکست ها از روانشناسی مثبتگرای علمی استفاده میشه. رادیو توانمندسازی کمکت میکنه به توانمندی هات وصل شی.
سلام، من علیرضا صدیق منشم، روانشناس مثبت. به این جمله لطفاً با دقت توجه کن. زمانی که زندگی سر راه زیستن قرار میگیره، خیلی جمله عمیق و عجیبیه، درسته؟ من میخوام در مورد این مسئله صحبت بکنم که چطور میشه توی زندگی طوری زندگی کرد که متمرکز باشیم روی لحظه لحظه عمرمون. ما خیلی زود عمرمون میگذره و خیلی خوبه که بتونیم روی تجربه ها و هر لحظه زندگیمون متمرکز باشیم، اینکه نهایت استفاده رو از زندگیمون ببریم، یعنی یه جوری که همه استعدادهای خودمون رو به کار ببریم برای اینکه نهایت استفاده رو از زندگی ببریم. اینکه بتونیم هر دقیقه، هر ثانیه از روز رو به طور کامل زندگی بکنیم. زندگی برای زیستنه و من میخوام توی این پادکست در مورد همین موضوع صحبت بکنم. رقصیدن در لحظه، اینکه بتونیم با خلاقیت، احساس همراه با انرژی از هر لحظه لذت ببریم. ولی خب برای این کار قدم اول به نظر میرسه که هر کسی باید انرژی مخصوص خودش، انرژی خاص خودش رو ایجاد بکنه و به دستش بیاره. بعضی از آدم ها به نظر میرسه، حتما خودتون هم دیدید که انگار همیشه شادن، پر انرژی هن. انقدر شادن که خیلی ها، حتی خود ما وقتی بهشون میرسیم میگیم که بابا این اصلا چی کار داره میکنه، یا وقتی داریم در موردشون حرف میزنیم یا حتی به خود اون آدم میرسی میگیم بابا چی میزنی، یا میگیم فلانی اصلا چی میزنه، بفهمیم این اصلا چی میزنه، انقدر انرژی داره، انقدر سرحاله، انقدر شور و عشق و شعف داره برای زندگی کردن، داره یه جوری پر انرژی با ولع زندگی میکنه، از هر دقیقه استفاده میکنه، انگار که رس اون لحظه ها رو داره میکشه، تمام اون دقیقه ها رو داره زندگی میکنه. خیلی دوست داریم ازشون بپرسیم مثلا چی میزنی، بده ما هم بزنیم. انگار که این آدم ها ظرفیت تولید انرژی مخصوص خودشون رو برای استفاده کردن از دقیقه های زندگیشون دارن، بدون اینکه تحت تأثیر عوامل بیرونی، فشار کار، رویدادهایی که آدم رو به چالش میکشه قرار بگیرن. نه اینکه مشکلی نداشته باشن، چالشی نداشته باشن، یا اینکه عوامل روشون اثر نذاره، ولی اینها تحت تأثیر این عوامل باقی نمیمونن. ممکنه که چند لحظه یا چند ساعت یا یکی دو روز تحت تأثیر قرار بگیرن، اما عملکردشون یک کمی افت میکنه و بلا فاصله میتونن این مسئله رو مدیریت بکنن. برای اینکه ما بتونیم توجهمون رو توی لحظه های زندگی در زمان حال نگه داریم، خب نیاز داریم که تمرین بکنیم و گفتم این یک مهارت کلیدیه و میشه اینجا یه تأکیدی داشت که ما واقعا موقع روبرو شدن با مسائل مختلف زندگی، با چالش ها، خیلی سخت بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی این مسئله کار آسونی نیست، ولی کسب این مهارت واقعا به نظر میرسه که ارزش زحمت کشیدن رو داشته باشه. احساس رضایت، یک روحیه خوب و شادی واقعا برای سلامت چه جسممون چه روحمون مفیده و ما از نظر ذهنی هم به این مسئله خیلی نیاز داریم. خب زندگی در زمان حال یعنی همیشه نسبت به اتفاقهایی که برامون میفته هوشیار هستیم. حتما برات پیش اومده موقعی که داری رانندگی میکنی یا حتی مثلا سوار تاکسی شدی، داری یک مسیری رو میری توی مترو، وسایل در از عمومی رو داری استفاده میکنی، از یه جایی داری میری به یه جای دیگه، اصلا متوجه این مسیر نشدی، ممکنه یک عالمه چیز دیده باشی ولی اصلا بهشون توجه نکرده باشی. تا رسیدن به مقصد توی رانندگی خیلی اتفاق میفته که ما یک مسیری رو داریم رانندگی میکنیم و اصلا متوجه نمیشیم که چی شد و رسیدیم فقط به اون مقصد. حتی میگم زمانی که خودمونم رانندگی نمیکنیم شاید فرصت بهتری داشته باشیم برای توجه کردن و در لحظه موندن، ولی باز اونجا هم ممکنه که به احتمال زیاد حواسمون پرت بشه و اصلا متوجه نشیم. اما اگر در زمان حال زندگی بکنیم، نسبت به هر لحظه از اون رانندگی کردنه یا اون مسیری که داریم طی می‌کنیم، اون چیزی که توی مسیر داریم می‌بینیم، گرما یا سرمای داخل وسیله نقلیه‌مون، افکاری که حین رانندگی کردن یا طی کردن این مسیر تا مقصد به ذهنمون میرسه، به همه اینها هوشیار هستیم یا نسبت بهشون آگاهیم. در زمان حال بودن یعنی هوشیار بودن نسبت به اتفاقها، افکار و حتی احساسهایی که مربوط به همون لحظه از زمانه. نکته خیلی مهم این که ما بخوایم نهایت استفاده را از لحظه بکنیم، چیزی که اوله پادکست بهش اشاره کردم، به این معنا نیستش که ما زندگی خودمون رو بیایم پر از فعالیت‌های مختلف بکنیم، طوری که اصلا یک لحظه هم حتی برای استراحت وقت نداشته باشیم. یه همچین زندگی بسیار خسته کننده است و خیلی سری ما رو به خستگی میرسونه، چه خستگی جسمی چه خستگی روانشناختی، و ما رو به مرور فرسوده میکنه، انرژی و اشتیاق ما به مرور کم خواهد شد. پس اینکه ما بدویم، تونتون کارهای مختلفی رو انجام بدیم و به خاطر اینکه بتونیم از تمام زندگیمون در طول یک روز استفاده بکنیم، کلی فعالیت بیایم بگنجونیم تو برنامه روزانه، این مسئله نیستش که منظور من باشه و این معنیش نهایت استفاده کردن از هر لحظه نیست. میخواستم این نکته رو بهش توجه بکنیم، اینکه دائم، حتی این مسئله رو باید توجه بکنیم که دائم اگر ما بخوایم به نیازهای دیگران به جای اینکه بیایم اون نیازها رو با نیازهای خودمون ترکیب بکنیم و بهشون برسیم، این مسئله خیلی مسئله مهمیه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم خیلی از ماها دائم داریم نیازهای دیگران رو بهشون رسیدگی میکنیم و اصلا نیازهای خودمون رو کنار گذاشتیم. چه خوبه که بتونیم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم تا زندگیمون پربارتر باشه. در غیر این صورت خیلی زود خسته میشیم. تلاش برای حفظ یه همچین زندگی در بلند مدت واقعا برای ما تنش و فرسودگی ایجاد خواهد کرد. پس منظور من از نهایت استفاده از لحظه این نیستش که کلی برنامه داشته باشیم یا اینکه بیایم رسیدگی کنیم به نیازهای همه و اصلا توجهی به خودمون نداشته باشیم. دقیقا باز میخوام یک مثال بزنم، اینکه ما یک ماشینی داریم که باید بهش رسیدگی بکنیم، باید تمیزش کنیم، بهش رسیدگی بکنیم، به موقع ببریمش بازدید ماهیانه یا بازدیدهایی که مورد نیاز یک ماشین هست رو داشته باشیم، چرخا رو بازرسی بکنیم، روغن رو چک بکنیم و و و غیره، که وقتی میخوایم در زمان نیاز مثلا یک سرعتی رو تجربه بکنیم یا یک مسیری رو طی بکنیم، بتونیم از اون اتومبیلمون لذت ببریم. یعنی اگر ما بخوایم از یک ماشینی استفاده کنیم بدون اینکه رسیدگی بهش بکنیم، مطمئنن اون ماشین فرسوده میشه. بنابراین میخوام چی بگم؟ میخوام بگم لذت بردن از زندگی خیلی برمیگرده به اینکه ما توانایی احساسی، بدنی و روانی لازم رو داشته باشیم که بتونیم از زندگی لذت ببریم. بنابراین اگر بیایم و روزمون رو اینطوری شلوغ بکنیم و همه چیز رو پشت سر هم انجام بدیم، مطمئناً در صورت لزوم نمیتونیم اون کیفیت رو تجربه بکنیم. خیلی ها این اعتقاد رو دارن که برای اینکه ما بتونیم بهتر از زندگیمون استفاده بکنیم، پرورش خودآگاهی میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. خیلی اسمشو میذارن خودشناسی. من از کلمه خودآگاهی استفاده میکنم. یکی از مهمترین ابزارهایی که معمولاً در قدم اول متخصصین معرفی میکنن برای اینکه مسیر رو خیلی جمع و جور و مشخص، یعنی هدف رو یه جوری جمع و جور بکنم و تکلیف فرد روشن باشه، یه ذره از اون پراکندگیه توی زندگیش کمتر بشه و قدم اولو برداره، استفاده از پنجره جوهریه. چون خیلی در مورد این صحبت زیاد شده و اطلاعات خیلی خوبی هم هست، توی اینترنت با یک سرچ ساده یه جستجو بکنی، بنویسی پنجره جوهری، کلی اطلاعات مفید میتونی در موردش کسب بکنی و خیلی هم قبل از این در موردش صحبت شده. بنابراین من این قدم رو واگذار میکنم به خودت بعد از این پادکست، بعد از شنیدنش، چه حالا این پادکست رو متوقف کنی بری دنبال این موضوع، چه بعد از حرفای من، بعد از شنیدن این پادکست میتونی خودت خیلی راحت اطلاعات این قدم رو داشته باشی، میتونی جدولش رو بکشی، انواع اقسام مثال ها براش وجود داره. خب پنجره جوهری از ادغام حروف اول اسم کوچیک ابداع کننده هاش در از نظریه پردازاش اومده، جوزف لوف و هری اینگهام جوهری. خب این جوهری از اول اسم این دو نفر اومده، جوزف و هری. خیلی راحت پنجره جوهری رو سرچ کن، این قدم ها رو انجام بده، بسیار میتونه قدم مفیدی برای تقویت خودآگاهی باشه. من به خاطر اینکه وقت این اپیزود رو بذارم برای مسائلی که میدونم کمتر در موردش صحبت شده، این قدم رو به تو محول میکنم، میذارم به عهده خودت. پس میریم به سمت مواردی که با جستجو کردن خیلی چیزای خوبی از توش در نمیاد یا حتی اصلا در موردش حرفی زده نشد. خب برگردیم به موضوع آگاهی یا آگاه بودن. آگاهی نسبت به چی؟ ببینید مثلا خیلی وقتا، میخوام با این مثال شروع بکنم، خیلی وقتا از یه جای رد میشدی یهو توجهت به این جلب شده که ای مثلا فلان مغازه اینجا بوده و من اصلا تا حالا ندیدمش، نکنه جدید باز شده. بعد متوجه میشی که نه این اصلا بوده، ما بارها از اونجا رد شدیم، فلان خونه رو ندیدیم یا فلان مغازه رو اصلا ندیدیم. یعنی توجهمون رو نسبت به اطراف اونقدر بالا نبردیم که یه همچین ساختمونی رو مثلا ببینیم. بعد بارها از کنارش عبور کردیم ولی الان تازه متوجه شدیم که هست. این دقیقاً همون جمله‌ایه که گفتم، زمانیه که زندگی سر راه زیستن قرار میگیره. ممکنه فرد خیلی هم موفق باشه، مثلا تو تحصیلش، مثلا یه خانواده خوب هم داشته باشه یا کسب و کار خوبی داشته باشه، اما این مشغول و موفق بودنه دلیل بر این نمیشه که رو زندگیش هم تسلط کافی داشته باشه و مهمتر از اون توی زیستن شکست خورده باشه. وقتی بریم جلوتر کاملا منظورمو به صورت شفاف میگم و کاملا منظورمو متوجه خواهی شد. آگاه بودنی که من میخوام در مورد صحبت بکنم دقیقا یعنی کشف کردن اینجا و اکنون و خاموش کردن هزاران فکری که مدام به ذهن ما میرسه. افرادی که میتونن در بیشتر موارد، ما در طول ساعتهایی که زندگی میکنیم و بیداریم، در اصل از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم، نمیتونیم در تمام این ساعتها در اینجا و اکنون و در زمان حال زندگی کنیم، ولی میتونیم با تمرین بیشتر این تجربه رو داشته باشیم. در نهایت اینکه ما بتونیم مثلا موقعی که کار میکنیم فقط کار بکنیم، اگر رانندگی میکنیم همونطوری که گفتم مثلا به گرما، سرما، صدایی که میشنویم، اتفاقایی که اطرافمون میفته آگاه باشیم و بتونیم هر کاری که انجام میدیم از همون کار لذت ببریم. واقعا آدمایی که این کارو میتونن انجام بدن و خیلی موفق ترن، اینطوری بگم، در بیشتر موارد میتونن توجه خودشون رو بیارن در زمان حال قرار بدن، اینا قطعا کاراییشون بالاتر، کارآمدترن و با خودشون هم در صلح و آرامش بیشتری هستن. خب آگاه بودن یه بخشیش مربوط میشه به احساسای منفی در مورد رنجا و کینه‌های گذشته که توی اپیزودهای گذشته قبلی در موردشون صحبت کردیم. توی اپیزود 3 من در مورد آشتی با گذشته یا رها کردن گذشته صحبت کردم. این اپیزود دارم در مورد زمان حال صحبت میکنم. این آگاه بودنه یک مسیره، این که ما بتونیم رها کنیم احساسهای منفی رو، رنج و کینه های گذشته رو، و توجهمون رو در زمان حال حفظ بکنیم و یه رویکردی هم نسبت به آینده داشته باشیم که توی اپیزود بعدی در مورد صحبت میکنم. مجموعه اینها میتونه خیلی به ما کمک کننده باشه، به اون کمک میکنه تا بتونیم کارآمدتر زندگی کنیم. یه فرقی اینجا هست بین آگاه بودن و در زمان حال بودن. اینو باید، این تفاوت رو در موردش من یه توضیحی بدم. زمانی که آگاهی، یه مدتی درنگ میکنی تا احساس خودتو بررسی بکنی، ببینی که من الان تو چه وضعیتی هستم، ولی وقتی که تو زمان حال هستی کاملا مشغول فعالیتی هستی که داری انجام میدی. جان کابات‌زین کسیه که در اصل میشه گفتش در بحث یا جنبش آگاهی، توجه آگاهی، یا اون چیزی که مایندفولنس در اصل منظورمه، ممکنه کلمش به گوشت خورده باشه، مایندفولنس، توجه آگاهی. جان کابات‌زین کسیه که در اصل پیشتاز تو این حوزه. آگاه بودن رو چطوری تعریف میکنه؟ جان کابات‌زین میگه آگاه بودن یعنی توجه عمدی بدون قضاوت و در لحظه حاضر. زندگی قرن 21 به معنی زندگی پرتنشه، همراه با کلی اتفاقها یا تجربه های منفی، سرخوردگی، از دست دادن خلاقیت و و و غیره. تنش در اصل باعث میشه که افزایش تولید کورتیزول رو ما تجربه کنیم و مقدار بیش از اندازه این کورتیزول سلولای مغزی رو از بین میبره و روزانه تا 30,000 سلول ممکنه که از دست بره و این مسئله خیلی اثر میذاره روی از بین بردن تمرکز. وقتی که ما تمرکزمون رو یا توجهمون رو از دست میدیم، خیلی وقتا احساس میکنیم که حافظمون هم دچار مشکل شده در صورتی که این توجه ماست که از بین رفته. خیلی ها این روزا میگن که ما احساس میکنیم که حافظمون دچار مشکل شده، حافظمون از دست دادیم. بعضیا میگن که ما حافظه کوتاه مدتمون از دست دادیم، خیلی سریع چیزا از یادمون میره. اما نکته اینجاست، توجه اول از بین میره، بعد حالا آسیب‌هایی به حافظه میرسه، ولی قدم اول آسیب به توجهه. و این زندگی پرتنش و همراه با کلی اتفاقای مختلف ما رو به جایی میرسونه که توجهمون کم بشه. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ با تمرین‌هایی شروع بکنیم به سمت این آگاهی قدم برداشتن. تمرینایی که میخوام بگم تمرینای خیلی سادن، میتونی موقعی که میخوای بری سر کارت یا داری کار روزمره‌ت رو انجام میدی یا آماده میشی برای انجام دادن کارهای روزمره، تو موقعیت‌های مختلف ازشون استفاده کنی. ولی تاکید میکنم که این یک مهارته و مهارت نیاز به تمرین و تکرار داره. این کار بهت کمک میکنه که توی زندگی آگاه تر باشی. آگاهی به معنای توجه عمدی بدون قضاوت و در لحظه حاله. خب اولین تمرین اینه که اگر مثلا با مترو داری میری سر کار یا تو اتوبوسی یا تو اتومبیل خودت نشستی داری میری محل کار خودت، از جاهایی که میگذری نسبت بهشون آگاه باش و سعی کن که یه سری موارد رو به ذهنت بسپاری، به خاطر بسپاری. ذهنت رو از همه کارهایی که باید انجام بدی سعی کن خالی کنی و توجهت رو ببری به چیزایی که میبینی، چیزایی که میشنوی یا حتی بوهایی که داره به مشامت میرسه. هر دفعه روی یک کدوم از اینا میتونی توجه کنی و یه سریاشون رو سعی کنی به خاطرت بسپاری. حتی بعد از این کار میتونی به خودت یه سری چیزا رو، جملات مثبتی رو که تأکیدیان بگی، این که من تلاش دارم میکنم که توجه کنم، من سعی میکنم که تو زمان حال باشم، یا این که من سعی میکنم از این دقایق لذت ببرم، یا امروز رو من صرف این میکنم که دقایقی به حرفای آدم ها، به صداهایی که مثلا توی مترو هست توجه بکنم. دو، خیلی مهمه، از تنفس خودت یا به تنفس خودت آگاه باشی. چه خوبه قبل از هر کار ساده‌ای یه نفس عمیق بکشی. تلفنت زنگ میخوره، قبل از اینکه پاسخ بدی یه نفس عمیق بکش، آروم بازدم رو انجام بده، حالا میتونی تلفنت رو پاسخ بدی. اگر این کار رو بکنی خیلی به تعادلت کمک میکنه و تمرکز و توجهت رو در لحظه حال میاره و کمکت میکنه که به لحظه حال برگردی. تمرین سوم، آگاهانه راه بری. یعنی از هر قدمی که برمیداری آگاه باشی. حرکات بدنت، این که مثلا پای راستتو بلند میکنی، کدوم قسمت پات اول میاد رو زمین، بعد حسش بکنی، قدمی که میذاری روی زمین کاملا حس بشه، قدم بعدی که برمیداری نقطه‌ای که پات از روی زمین بلند شده و جایی که قرار فرود بیاد و نقطه‌ای که روی زمین قرار می‌گیره و همینطور قدم‌های بعدی. یه تمرین مهم که توی ارتباط تو خیلی اثر گذاره، چه تو رابطه عاطفی، چه موقعی که با خانوادت هستی و یا سر کاری، خیلی خوبه که زمانی رو به گوش دادن گفته‌های دیگران اختصاص بدی. چون ما معمولاً به جای اینکه گوش بدیم سری دنبال اینیم که یه واکنشی نسبت به حرف طرف مقابلمون داشته باشیم، یا وسوسه میشیم که پیش بینی کنیم الان این میخواد چی بگه، زودتر جوابشو میدیم، بین حرفش میپریم و یا خودمون رو آماده میکنیم یا فکر میکنیم به اینکه من الان باید چی بگم. با این وسوسه خوبه که مقابله بکنی، تمرکز کنی و مدام توجهت رو بیاری به لحظه حال و دقت کنی به حرف طرف مقابلت. اینطوری هم توجهت رو آوردی به زمان حال، همین که رابطت رو تقویت کردی، به علاوه این که از سردرگمی، سوء تفاهم که کلی اتفاق میفته تو این زمان جلوگیری کردی. خب تمرین بعدی کاملا مشخصه، میشه حدسش زد در مورد غذا خوردن. زمانی که ما غذا میخوریم یا نوشیدنی داریم میخوریم، وقت بذاریم تا طعمش رو بچشیم. بارها این اتفاق افتاده که پیش میاد مثلا یه ساندویچی خوردیم، غذایی خوردیم، اصلا متوجه نشدیم چی بود چی خوردیم. مثلا تونتون میخوریم، مثلا مخصوصا زمانی که سر کاریم یا یه کاری داریم، اصلا متوجه نیستیم که اون غذایی که میخوریم چیه. چه خوبه که آگاهانه غذا خوردن رو تجربه بکنیم و تمرین بکنیم، از ترکیب اون غذا آگاه باشیم، گرمه یا سرده، تو دهن من چه حسی داره. موقعی که میبلعمش غذا رو باید احساس بکنم، حدس بزنم الان مثلا ادویهش چطوره، به مزه های مختلف، به صدایی که توی دهنم ایجاد میشه، سفتی و نرمیش، گرمی و سردیش توجه داشته باشم. تمرین بعدی خیلی جذابه به نظرم، اگرچه همه این تمرین ها جذابن، ولی من اینو یه جور دیگه دوستش دارم. فکر میکنم که بعضی ها این تجربه رو داشتن. اگر این تجربه رو نداری حتما برای خودت ایجادش بکن، و اگر داری حالا با این شکل و فرم جدید بهش نگاه بکن. یه وسیله معنادار با خودت سر کار ببر، یعنی یا یه عکس خانوادگی یا یه گلدونی که محبوب توه، یه سوغاتی یا هر چیزی که برات یه معنایی داره، جلوی چشت قرارش بده رو میزد و روزی یه دقیقه براش وقت بذار، بهش نگاه بکن و فکر و احساسایی که مربوط به اون وسیله است در موردش توجه کن و مرورشون کن. تمرین بعدی دوباره برمیگرده به غذا خوردن. موقع نهار، قبل از اینکه نهارتو شروع کنی چند دقیقه وقت بذار، مثلا به بیرون نگاه بکن یا آهسته چند قدم بردار، یعنی یه کمی به خودت آرامش بده، یه کمی صبر داشته باش و نسبت به اتفاقهای اطرافت یه کمی آگاه باش. ببین چی میبینی؟ میخوام توجهتو بیارم به زمان حال و بعد حالا نهارت رو شروع بکن. تمرین بعدی اینه که وقتی میرسی خونه خیلی سریع لباسای کارتو عوض بکن. عوض کردن لباس کار بهت کمک میکنه که نقش بعدی خودت رو سریع شروع بکنی و به عهده بگیری. اگه با دیگران زندگی کنی بهشون سلام کن، لباساتو عوض کن و حالا بیا معاشرت بکن. اگر تنها زندگی میکنی از اون سکوت و آرامش لذت ببر. خیلی ها هستن که وقتی میان خونه میشینن، حالا مثلا چند دقیقه زمان صرف میکنن تا لباسشون رو عوض بکنن، ولی خیلی خوبه که سریع لباسات رو عوض کنی و حالا از موقعیت جدید، جایی که قرار گرفتی، شروع کنی لذت بردن. تمرین بعدی در مورد موسیقی گوش کردنه. یک قطعه موسیقی نشاط آور گوش کن و یک قطعه موسیقی آرامش بخش، ولی نکته اینجاست که با تمام دقتت به اون موسیقی گوش بدی، انگار که اولین باره. حالا اگر اولین باره واقعا این موسیقی رو گوش میدی که چقدر جالب، میتونی به تمام زیر و بمای اون موسیقی گوش بدی. حتی اگر داری قطعه که مورد علاقت گوش میکنی، سعی کن که یه جوری گوش کنی انگار اولین باره، یعنی اجازه بدی تمام اون هارمونیا، اون نواها تو رو در بر بگیره و انگار که اون موسیقی داره بهت میباره. و تمرین آخر این که آخر روز حتما فعالیتاتو مرور کن و روی تمام کارهایی که انجام دادی تمرکز کن و بابتشون به خودت تبریک بگو و به خودت بگو انجام کارهایی که باقی مونده رو من به فردا واگذار میکنم و دمم گرم، چقدر عالی، من این کارها رو هم امروز انجام دادم. خب یه تمرین خیلی عالی دیگه هست که به ما کمک میکنه با لحظه ارتباط بیشتری داشته باشیم و با خودمون، برای آرام کردن ذهنمون، برای متمرکز تر شدن و آگاه تر کردن ما، برای تمرکز در لحظه بسیار تمرین خوبیه که میگن اسمش رو بذاریم نظارت بر بدن. حالا اسمش خیلی مهم نیست، انجام دادنش خیلی مهم تره. خب این تمرین حداقل 10 دقیقه زمان لازم داره. اگر بتونی شب قبل از خواب یا در طی روز یه زمان ده دقیقه ای داشته باشی، اگر بتونی دو تا ده دقیقه زمان بذاری که عالیه، ولی خب نمیخوام که این مسئله تبدیل به یک وسواس بشه و یه جوری انقدر سخت بشه که دیگه اصلا انجامش ندی. اشکال نداره، از همون 10 دقیقه حتی 5 دقیقه میتونی شروع بکنی. خب با دقت به این تمرین گوش کن و سعی کن که این مسئله رو برای خودت تکرار بکنی. اول یه طوری دراز بکش که کف دستات رو به بالا باشه، به خودت وقت بده تا بدنت آروم بگیره و روی اون سطحی که دراز کشیدی تمام اون سطح رو بتونی احساس بکنی. آیا احساس گرما میکنی؟ اون سطح گرم، سرد، تا یه حدی نرم باشه یا سفت؟ حسش کن، کاملا سعی کن که اونجایی که دراز کشیدی، روی سطحی که دراز کشیدی رو حس بکنی. چشماتو ببند یا روی یه نقطه‌ای روی سقف یا دیوار تمرکز کن و سعی کن که به یک نقطه نگاه کنی، یا اینکه چشمات رو ببندی. میتونی با پلی کردن این پادکست همزمان هم این تمرین رو انجام بدی. دو، چند تا نفس عمیق و آروم بکش و بذار فقط روی آن چیزی که الان همین اکنون و حالا هست تمرکز بکنی. روی تنفس خود تمرکز کن و هر دم و بازدم تو سعی کن که تجربه بکنی و روش توجه داشته باشی. خیلی ها در این زمان احساس میکنن که افکار مختلفی سراغشون میاد. دو تا نکته: اول اینکه با تمرین و تکرار همه چیز تغییر خواهد کرد و قطعاً روزهای اول برای شما سخته، بنابراین بیشتر ما وقتی که با این تمرین روبرو میشیم کلافه میشیم یا احساس میکنیم که یک عالم فکر اذیت کننده به ما هجوم میاره و کلاً این تمرین رو میذاریم کنار. بنابراین میخوام بگم که نکته اول اینه که این تمرین رو کنار نذاری و با تکرارش توش قطعا مهارت پیدا میکنی و حرفه‌ای تر میشی. پس هیچ اشکالی نداره اگر افکار مختلف بهت هجوم آورد. نکته دوم اینکه میگیم روی تنفس توجه کن و تمرکز کن، دقیقا خیلی کمک میکنه که یه مقدار زیادی از این افکار جلوی هجومش گرفته بشه و توجه ما به جای فکر بیاد روی تنفس و روی بدنمون. پس به این مسئله خیلی توجه کن. سوم که حالا که روی تمرکز کردی روی تنفس، الان خیلی آروم دست راست خودت روی شکمت قرار بده و با بالا و پایین رفتن شکمت حسش کن، این حرکت رو حس کن. حالا دست خودتو بردار، دوباره کنار زمین بذار، ولی تمرکز خودت رو روی تنفست همچنان نگه دار. حالا به انگشتای پای چپت توجه کن و ببین که الان چه احساسی توی پات داری، چه احساسی توی انگشتای پای چپت داری. آیا میتونی تماس بدنت رو، پات رو با سطحی که روش دراز کشیدی حس بکنی؟ پاتون روی یک جای گرم یا جای سرد؟ همچنان نفس بکش و روی دم خودت تمرکز کن که این دم وارد بدنت میشه، از بدنت پایین میره و انگار که به همه بدنت و انگشتای پات میرسه. حالا نفست رو رها کن و بذار که هوایی که در بدنت هست و حتی تا انگشتای پات هم تجربهش کردی بیرون بیاد و بدنت رو ترک بکنه. حالا روی احساسهایی هم که داری کم کم تمرکز کن. خب حالا که همینطوری داری این فرایند رو تکرار میکنی، به قوزک پای چپت توجه بکن، بعد کم کم به پای چپ و بعد کم کم انگشتای پای راست، قوزک پای راست، بعد بیا بالا، لگن، شکم، سینه، دست راست، بازوی راست، دست و بازوی چپ، گردن و همینطوری صورت، اجزای صورت و تا سرت. با دم و بازدم و با احساس تجربه خودت در هر لحظه روی بدنت کار کن و این توجه و تمرکز رو در اصل حفظ بکن و با این کار توجه خودت رو سعی کن که حس بکنی و نگه بداری و احساس تجربه‌ای رو که داری رو هم با خودت به همراه بیار. خب زمانی که روی هر قسمتی از بدنت داشتی کار میکردی و توجه میکردی، این اجزا خودش توجه خاص خودش رو میخواد و حالا سعی کن روی تمام بدنت توجه بکنی و این احساست رو روی تمام بدنت تجربه بکنی و توجهت رو بیاری روی تمام بدنت. و قسمت آخر، در آخر به آرومی چشماتو باز کن، به اتاق برگرد و برای اینکه روی خودت و روی تجربه زمان حال توجه کردی و وقت گذاشتی و این توجه رو آوردی به این لحظه، از خودت تشکر کن. این دوتا تمرین رو سعی کن حتما انجام بدی. بعد از این تمرین ها خوبه که ما یک مرور دیگه ای داشته باشیم به بحث افکار و فکرهایی که مدام ما رو به زور میکشونه، انگار میبره به سمت گذشته و تمام اتفاق ها و در از مشکلاتی که داشتیم، چالش هایی که داشتیم در گذشته، اگر اشتباهی کردیم که کیه که اشتباه نکرده باشه، سر راهمون آدم هایی قرار گرفتن که به ما آسیب زدن، پدر و مادری داشتیم که با ما اونجور که باید و انتظارشو داشتیم رفتار نکردن، توی مدرسه و و و سر کارمون، هر جای دیگه یه سری اتفاق افتاده که به ما آسیب زده و به هر حال یک سری تجربه هممون داریم که توی گذشته هست و انگار که یه جورایی راهزنیه برای زمان حالمون و ما رو به زور میکشه و میبره به سمت خودش. خب چه خوبه که در مورد این بحث افکار و افکار خصوصا در حول گذشته یکم صحبت بکنیم. یکی از مؤثرترین رویکردها این زمان اینه که ما سعی بکنیم که از اون رویداد درس بگیریم و به زندگیمون ادامه بدیم. وقتی که این فکر میاد سراغمون که آخ آخ دیدی چه اشتباهی کردم، ای وای من اگه فلان کار نکرده بودم الان میدونی چی کاره بودم، الان میدونی کجا بودم، و حسرت در اصل، این حسرت ما رو داغون میکنه. خیلی خوبه که مدام این رو به خودمون یادآوری کنیم که من قراره که از این اتفاق درس بگیرم و برای ادامه زندگیم این مسئله خیلی اهمیت داره. من هنوز زنده‌ام و حالا میخوام چیکار بکنم؟ آیا مرور این خاطرات گذشته کمکی هم داره به من میکنه یا حالم رو بدتر میکنه؟ و قرار من چه درسی ازش بگیرم؟ چه خوبه که میخوام بگم این افکار رو به چالش بکشی، به دنبال یک سری شواهد بگردی و به دنبال افکار مثبت‌تر برای جایگزین کردن به جای این افکار منفی در اصل بگردی و یک چشم‌اندازی برای آینده برای خودت انتخاب بکنی. منظور از این چشم‌انداز جدید اینه، ممکنه مثلا ما بر اساس، میخوام مثال بزنم، بر اساس یه تجربه‌ای یا تجربه‌هایی در گذشته به این باور رسیده باشیم که اکثر آدم‌ها قابل اعتماد یا قابل اطمینان نیستن. خب ما باید چی کار بکنیم؟ نمیشه که ما با آدم ها اصلا ارتباط نداشته باشیم و این باوری که ما بهش رسیدیم باور غیر منطقیه. مثلا اینجا با اون حرفایی که زدن چه شکلی میشه رفتار کرد؟ چه خوبه که ما فکرمونو به چالش بکشیم و به این فکر کنیم که افرادی هم بودن در طول زندگیمون، از معلممون، از هر فردی، به هر حال تو زندگی ماها فردی هم بوده که در جهت کمک کردن به ما قدم برداشته. چه خوبه این موارد مخالف فکر خودمون رو هم پیدا بکنیم و یادداشتشون بکنیم. پس جستجو کردن و به دنبال موارد جایگزین گشتن میتونه خیلی کمک کننده باشه. یکی از تمریناش این از خود بپرسی که آیا توضیح یا یه روش دیگه‌ای برای درک این حالتی که برای من ایجاد میشه وجود داره یا نه. مثلا ممکنه که به این باور رسیده باشی که شخصی بهت زورگویی کرده. حالا این زورگویی میتونه اینطوری باشه که اون فرد دنبال ارضای عقده‌های خودش بوده. ببین این موارد جایگزین باعث تغییر دیدگاه ما میشه و خیلی تغییرات در ما ایجاد میکنه. یه نکته خیلی مهم اینه که بپرسی از خودت آیا من دارم توی هر مسئله‌ای بلا فاصله بدترین حالت ممکن رو در نظر میگیرم یا نه. اگر اینطوریه و جوابتو مثبته چه خوبه که خودتو به چالش بکشی. مثلا رئیست میخواد که تو رو ببینه، مثلا میگه فلانی من مثلا حتما باید ببینمت یا بشینیم صحبت بکنی، آیا بلا فاصله به این فکر میکنی که او چی شده یا چه اشتباهی کردم یا خبر بدی قراره بده یا کار خاصی قراره من انجام بدم؟ بلا فاصله بدترین حالت ممکن به ذهنت میرسه یا نه؟ خب توی روانشناسی به این مسئله میگن ذهن خانی، اینکه ما طوری عمل میکنیم انگار تلپاتی داریم و اتفاقا بر اساس این نوع فکر کردنمون ما میایم نسخه میپیچیم. مثلا یعنی به محض اینکه جمله به این نقطه ما میرسیم که این جمله رو میگیم که این فکر سراغمون میاد، این یعنی فلان چیز. وقتی صدام کرد یعنی، همسرم اگه گفت یعنی، دوستم اگه گفت یعنی، بلا فاصله از خودم بپرسم که من از کجا میدونم، بر اساس چه شواهدی من دارم این فکر رو میکنم که این رفتار این آدم یعنی فلان. اگر 3 دفعه این کارو کرده، دفعه 4 ممکنه این کارو بکنه یا نه. حتی برعکسش هم هستا، ممکنه 3 دفعه یه نفر اصلا خیلی خوب رفتار کرده باشه، بر مبنای این ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که دفعه 4 هم ممکنه که خوب رفتار بکنه یا باید خوب رفتار بکنه. ولی بیشتر دردسر زمانی اتفاق میفته که ما فکرهای منفی میکنیم و جلوتر قضاوت میکنیم و میبری خودمون رو و افکارمون رو به سمت یک نسخه منفی. درست شد؟ میخوام چی بگم؟ میخوام بگم قبل از این که ما کاملا در زمان حال زندگی کنیم، باید این لینک، این پیوند منفی که ما رو توی چنگال گذشته گیر انداخته از شرش خلاص بشیم. پس روی افکارت کار کن و از تکنیک‌های مختلف استفاده کن. من یکی دوتا راهکار در موردش گفتم و خیلی مسائل وجود داره، ولی چه خوبه که بیای و این پیوند رو سعی کنی که قطع بکنی. نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم بحث غرقگیه. غرقگی، حالا در جریان بودن، غرقگی اسمش، باز دوباره میخوام بگم که خیلی الان برای من مسئله نیست، میخوام مفهومش رو در از آموزش بدم. این که ما داریم یه کاری میکنیم و زمان رو از دست میدیم، انگار غرق در انجام یک فعالیت شدیم. از غذا خوردن برای بعضیا بگیر تا چه میدونم یک بافتنی بافتن، ورزش کردن، برای ورزشکارای حرفه‌ای خصوصا این اتفاق موقع تمرین که دارن خودشون رو آماده مسابقه میکنن خیلی اتفاق میفته، ولی قرار نیست حتما ورزشکار حرفه‌ای باشی تا این لذت رو تجربه کنی. بعضیا نقاشی میکشن، بعضیا کتاب میخونن، بعضیا یه منظره رو نگاه میکنن. هر کسی مدل خودش رو داره، در از سبک شخصی خودش رو داره، ولی به هر حال یه کاری هست که تو وقتی داری انجام میدی یهو سرتو میگیری بالا، میبینی 3 گذشت، 1.5 گذشته و تو اصلا متوجه گذشت زمان نشدی. اینو اسمشو میذاریم غرقگی. این در جریان قرار گرفته و غرقگی یه احساس مثبته که میشه گفت به میزان قابل توجهی برای بالا رفتن رضایت زندگی ما میتونه کمک کننده باشه. این که مثلا تو یک روز تابستونی با یک دوستی قدم بزنی، وقت صرف بکنی، چه میدونم اصلا اگه به شغلت علاقه داری، موقعی که داری گزارش میدی یا برنامه ریزی میکنی برای پروژت میتونه این اتفاق بیفته. کتاب خوبی که داری میخونی، فیلم خوبی که داری میبینی، موسیقی خیلی خوبی که داری میشنوی، حتی اگر اون زمان کوتاهی باشه، یادت باشه درگیر کمالگرایی نشی، درگیر زیاده خواهی نشی. فکر نکنی مثلا من باید 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت حتما این اتفاق برام بیفته. حتما اولاش این زمان کمه. و جالبه بهت بگم تو این زندگی شلوغ ما اگر بتونیم حتی یکی دو دقیقه هم این تجربه رو داشته باشیم خیلی کار کردیم و خیلی هم خوبه اتفاقا. این غرقگیه نشونه های مختلفی داره، ولی سه تا از شاخصترین نشونه هاش میتونه این باشه که ما داریم کاری یا فعالیتی رو انجام میدیم که هدفش واضحه و بازخوردم همون لحظه داریم میگیریم. مثلا اگه داری تنیس بازی میکنی، هدفت مشخصه، تو با هر ضربه‌ای که داری میزنی کیفیت حرکاتت، ضربه زدنت، اینکه مؤثر بوده یا نه بلافاصله بهت بر میگرده و میتونی بازخوردش رو تجربه بکنی. یا اینکه اگه داری با یه فردی صحبت میکنی توی این مسیر گفتگو با پاسخهایی که اون میده تو متوجه میشی که این گفتگو داره به کدوم سمت میره. پس هدف واضح و بازخوردهای لحظه‌ای حتی خیلی هم کم میتونه یکی از مشخصه های فرایند غرقگی باشه. مسئله دوم اینه که با یکم تلاش میتونی دقت کنی و تمرکزتو در اصل بالا ببری. توی این فعالیت مثلا فرض کنید یک تعمیرکار حرفه‌ای، کسی که داره نقاشی میکشه، یا یک ورزشکار، یکم که تمرکز کنه، یکم که تلاش کنه به اون تمرکزه میرسه. اینجوری بگم درست تره؟ با یکم تلاش خیلی راحت میتونی به یک دقت و تمرکزی برسی. و مشخصه سوم که خیلی هم مهمه، همونطور که گفتم، بحث از دست دادن یا فراموش کردن زمانه. اینکه لحظه رو از دست میدی، چند ساعته داری کار میکنی ولی انگار که چند لحظه است که داری کار میکنی، خیلی سریع انجام شده. خب وقتی که این حرفای منو میشنوی چه خوبه یه برگه داشته باشی. من که فرضم پرینت وقتی داری این پادکست رو گوش میکنی یادداشت هم میکنی، ولی برای این مسئله من نیاز دارم که حتما یادداشت بشه. خب به زمانی فکر کن که ممکنه که این غرقگی رو تجربه کرده باشی. برای هممون اتفاق افتاده. خب این اتفاقی که براتون افتاد رو یادداشت بکنید، مثلا بنویسید مثلا من داشتم آواز میخوندم یا توی گروه موسیقی بودم یا داشتم کاری رو انجام میدم، اون کاره رو برام بنویس. مثلا فلان کار موسیقی گوش میکردم، آواز میخوندم یا هر چیز دیگه ای. و حالا تجربه‌ای که داشتی رو به یاد بیار و به این توجه بکن که این تجربه‌ای که داشتی با تجربه‌های دیگه‌ات که توی اون تجربه احساس خستگی می‌کردی چه تفاوتی داره. این دو تا تجربه رو لطفاً با هم دیگه مقایسه بکن. یه زمان‌هایی هست ما کاری رو داریم انجام می‌دیم، دوستش نداریم، به زوره یا به هر دلیلی، ما وقتی داریم انجامش می‌دیم بسیار احساس خستگی می‌کنیم. این تجربه غرقگی رو با تجربه‌ای که توش احساس خستگی می‌گردی مقایسه بکن. و حالا بیا بنویس، فعالیت رو بنویس، مثلا فرض کنید آواز خوندن توی گروه یا هر چیز دیگه‌ای، و بعد احساس‌های مرتبط با اون فعالیت رو برای خودت بنویس. اینکه مثلا شاد بودم، انگار زمان برام معنا نداشت، 3 ساعت تمرین انگار 5 دقیقه مثلا برام بود، از اینکه مثلا داشتم یاد میگرفتم این چالش برام چالش بسیار جذابی بود، حتی وقتی که سخت بود احساس میکردم که میتونم از پسش بر بیام و حتی فیدبک یا بازخورد رهبر گروه، الان من مثلا آواز خوندن دارم میگم، یا اعضای گروه رو متوجهش می شدم، مشتاق بودم که دوباره یه همچین تجربه رو احساس بکنم، تفاوتش رو متوجه بشم و یا هر کار دیگهی که می تونه مثالی باشه برای این تجربه. حالا برای اینکه آماده بشیم برای اینکه قرار بگیریم توی این موقعیت، یه سه نکته وجود داره برای شروع، برای تمرین. اول که کارهایی رو انتخاب بکن که میدونی میتونی توی یک زمان مشخص تمومشون کنی. حتی این احساس تموم کردنه میتونه خیلی کمک کننده باشه و اینکه من وقت کافی دارم برای انجامش میتونه به ما آرامش بده. دو، کارهایی رو انتخاب بکنی که ازش یک بازخورد فوری داری میگیری، یعنی با اینا شروع بکن. سه، روی کار تمرکز کن، نه روی خودت یا نتیجه‌ای که قراره از این کار به دست بیاد و دنبال نتیجه نباش، روی خود اون کاره توجه داشته باش. باز دوباره مثلا فرض کنی نقاشی که آدم میکشه، مثلا داری اون نقاشی رو میکشه، اون لحظه، اون لذت رو از خود این فرایند داری میبری. به محض اینکه دنبال این باشی که بخوای یه نتیجه ای رو داشته باشی، ممکنه که کارو خراب بکنه. پس رو خودت یا نتیجه تمرکز نکن و فقط به انجام اون کاره تمرکز داشته باش و توجه کن. و نکته آخر این که همینطوری که پیش میری کار رو گسترش بده، اون فضا رو گسترش بده تا مهارت‌های جدیدی پیدا بکنی و مدام این حالت رو با حالت قبل مقایسه بکن. نکته پایانی، ما فقط یک بار زندگی می‌کنیم. چه خوبه که زندگی کردن سر راه زیستن قرار نگیره. پس ما باید از این یک بار فرصتی که داریم نهایت استفاده رو ببریم، استفاده کامل از فرصتهایی که داریم. حالا برای داشتن روزای بهتر باید راه‌های مؤثرتری هم پیدا بکنیم. حتی برای شاد بودن باید راه‌های مختلف و مؤثرتری رو پیدا بکنیم. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و به دنبال راه‌های مؤثرتری باشیم. حالا پیدا کردن راه‌هایی برای زندگی کردن توی لحظه و همونطوری که گفتم رها کردن ناکامی‌ها، شکست‌ها و کینه‌هایی که توی گذشته بوده و باعث این میشه که ما به سمت گذشته بریم و از زندگیمون لذت نبریم، میتونیم راه‌هایی رو پیدا بکنیم که بالاخره با این گذشته آشتی بکنیم، این لینک و مسیری که وصل شده رو ما قطع بکنیم، یا اینکه به محضی که اتفاق داره میفته حداقلش اینه آگاهانه بیایم خودمون رو نجات بدیم و بیایم توجهمون رو بیاریم به زمان حال. ممکنه ما هیچ وقت نتونیم به طور کامل در زمان حال باشیم، مدام بریم گذشته یا بیایم آینده، ولی میتونیم لحظه های آگاهی رو ایجاد کنیم. خوب به این نکته توجه بکنیم که حتی کوتاه ما رو بیاره به این زمان حال برسونه و بعد کم کم با مهارت کسب کردن تسلط خودمون رو ببریم بالا. و ما میدونیم که هر چی که بیشتر خودمون رو بشناسیم، انعطاف پذیری رو تمرین کنیم، انعطاف پذیر هم میشیم و تسلط بیشتری پیدا میکنیم برای آگاه شدن و برای شکل دادن زندگی خودمون در اینجا و اکنون. موفق باشیم.